بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث تحلیلی بر قیام حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردیم راجع به چگونگی گرفتار شدن هانی ابن عروه و بعضی از اصحاب دیگر که اینها بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام که اینها در واقع از بیعت کنندگان با حضرت مسلم سلام الله علیه بودند و در این جلسه انشاءالله ادامه این ماجرا رو ببینیم تا کجا فرصت داریم که بتونیم پیش ببریم انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جلسه گذشته اینطور به عرض رسید که هانی ابن عروه در واقع در کوفه توسط یک جاسوسی که عبیدالله ابن زیاد ملعون اون جاسوس رو به عنوان عامل نفوذی خودش در واقع استخدام کرده بود و به او پولی داده بود و همچنین پولی داده بود به عنوان کمک مالی به برای قیام حضرت مسلم سلام الله علیه و این جاسوس در رفت آمدهایی که داشت بالاخره موفق شد که محل پنهان شدن حضرت مسلم رو پیدا بکنه و اون رو به عبیدالله خبر بده. در چنین حالتی عبیدالله آمد هانی رو احضار کرد و اون صحبتهایی که دیشب کردیم و جلسه گذشته کردیم اون صحبتها رو در واقع اتفاق افتاد، یعنی با هانی صحبت کرد و بعدم که هانی رو گرفت و در حالی که هانی 4000 بعضی نشتن تا 8000 12000 از افراد قبیلش همه افراد شمشیر زنی بودن، اینها رو فریب داد و هانی رو سپس گردن زد و جنازه‌شو در بازار کوفه همونطوری که دیشب گفتیم به اون صورت روی زمین کشیدن که تحقیر بکنن قیام کنندگان رو و کسانی که طرفدار حضرت مسلم سلام الله علیه است. خب حالا ببینید یک مطلبی رو امشب میخواییم خدمتون عرض بکنیم در ادامه همین تاریخ و این قضیهی که هست و یه تحلیلی برش انشالله داشته باش و اون این هست که قبل از این که هانی گرفتار بشه یک جلسه ای رو در واقع در منزل خودش یک دوستی داشت به نام شریک ابن اعور که این دوست او که اونم از اصحاب امام حسین یعنی از یاران امیرالمومنین اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه و از کسانی بود که بیعت کرده بود با مسلم و از یاران حضرت سیدالشهدا علیه السلام به حساب میاد. البته اون وفات پیدا کرد قبل از اینکه بخواد بره یاری امام حسین علیه السلام، تو همون خانه هانی ابن عروه اونجا بیمار شد از دنیا رفت. لکن او در اون منزل بود، یعنی این شریک ابن اعور آمد به هانی گفتش که بذار ما مسلم که داخل خونت هست عبیدالله رو دعوت میکنیم داخل خونه تو به عنوان که از تو عیادت بکنه، چون هانی هم بیمار بود، گفت بیاد از تو عیادت بکنه و همونجا ما ترورش میکنیم عبیدالله رو میکشیمش. هر وقت مثلا من دستامو به هم زدم یا سرفه‌ای کردم به مسلم میگیم با شمشیر از پشت اون پرده ای که ما کشتیم که تو اتاق دیگری هست اون حجره دیگر هست بیرون بیاد و همونجا عبیدالله رو گرفتار میکنیم و او رو میکشیم و از بین میبریم. اینجا این طرح رو شریک ابن اعور داد، لکن در تاریخ نوشته که هانی ابن عروه، بعضی میگن خود هانی این طرح رو داده، ولی صحیحش به نظر میرسه که این فرد باشه، یعنی کسی به نام شریک باشه که این طرح رو داده. بعد هانی ابن عروه مخالفت کرد، گفتش که من نمیخوام که در خانه من این خونی ریخته بشه، کشته بشه مسلم، بعدم من گرفتاری برام درست میشه دیگه، نمیتونم که کارهایی که قبل میکردم و بکنم، مردم اون وقت به من چی میگه. او به هر حال هانی رو قانع کرد و مسلم در اون اندرونی خانه پنهان شد، پرده ای رو کشیدن و اونجا مسلم پشت به پرده بود، شمشیرش هم باش بود. عبیدالله گفتن که عبیدالله اومده دم در هست، اومده برای عیادت. حالا اینکه خود عبیدالله برای چی آمده بود و اینها، اینا همه حالا داستانی داره که ما فعلا فاکتور گرفتیم، میخوان صحبت دیگه ای داشته باشه. عبیدالله آمد از در، آمد تو، رفت داخل خانه هانی شد، اینها شروع کردن صحبت کردن. هرچی اون سرفه کرد، دست زد، دیدش که مسلم ابن عقیل نیمد بیرون که این رو بکشه. عبیدالله بسیار آدم زیرکی بود، خیلی آدم زیرکی بود، تو این زمینه ها فکرش خیلی خوب کار میکرد. او فهمید که یک نقشه براش کشیدن، حالا شاید نفهمید که اصل نقشه چی بوده، ولی فهمید که نقشه براش کشیدن. ولی به هر حال خیلی عادی خداحافظی کرد و عرض به خدمتی که از هانی هم عیادت کرد، به از یونشتن شریک بیمار بود، از او عیادت کرد و از خانه رفت بیرون. اینا تا رفت بیرون، اینا گفتن که آقا، رفتن سراغ مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، گفتن آقا همه دست زدیم، مثلا صدا شعر خوندیم، مثلا برای تو مثلا سرفه کردیم، تو نیومدی بیرون اینو بکشیش، چرا این کار رو نکردی؟ مسلم گفتش که دو چیز مانع شد که من بیام و عبیدالله رو ترور بکنم. یکی این که اولا خود هانی که میزبان من بود مایل نبود که در خانه اش این اتفاق بیفته و من نمیخواستم که به عنوان میهمان کاری در خانه میزبان انجام بدم که خلاف میل میزبانم باشه، که این چقدر قابل دقت هست که دستورم داریم که میزبان وقتی میهمانی رو دعوت میکنه، میهمان باید یه کاری نکنه میزبان متعذی بشه، اذیت بشه، ناراحت بشه. این دستور اسلامی هم هست، خیلی دستور اخلاقی خوبی هم هست. گویا که مسئله این بود. دومین دلیل هم این جالب هست، گفت دومین دلیل هم این هستش که من این سخن از رسول خدا به یادم آمد که پیامبر اکرم فرمودن که ان الایمان قید الفتک یا فتک فلا یفتک مؤمنون یا یفتک مؤمنون. گفتش که من از پیغمبر شنیدم که ایمان از ترور و کشتن غافلگیرانه منع کرده است. مؤمن کسی را غافلگیرانه و ناگهانی نمی کشد. ببینید، حالا این دو اول حدیث رو توضیح بدیم. او گفتش که این حدیث رو البته در مسند احمد ابن حنبل هم نقل شده، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول هم این حدیث رو نقل کرده، یعنی هم از شیعه نقل شده هم از سنی نقل شده، هر دو نقل کردن. بعضی عباراتش با هم دیگه تفاوتایی داره، ولی هر دو یه محتوا داره، یه پیام داره. من دوباره فارسیشو میخونم. ایمان، پیغمبر فرمود که ایمان از ترور و کشتن غافلگیرانه منع کرده است. مؤمن کسی را غافلگیرانه و ناگهانی نمی کشد، یعنی ترور کردن تو قاعده اسلامی نیست، مؤمن کسی این کار را نمی کن. حتی این تو جنگ جمل هم میگن که سنی ها نقل میکنن که مثلا اونجا به زبیر یکی اومد گفت میخوای برم الان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو بکشم، گفتش که چجوری میخوای میکنی؟ گفت اون وسط وایساده، من یواشی میرم اپوش مثلا میزنم میکشمش. خود زبیرم سنی ها نقل کردن، گفت من پیغمبر شنیدم که مؤمن کسی رو غافلگیرانه ترور نمیکنه، اینجور عمل نمیکنه. ترور توی خلاصه جایگاهی در مسائل اسلامی نداره این مسئلهش به این صورت. حالا دیگه یک استثناءاتش به چه صورتی باشه اون قابل بحث در مسائل فقهیست. اینجا یک مطلبی که ما حالا میخواییم از این قضیه بگیریم اون این هست که ببینید مسلم میاد داخل خونه هانی، میتونه عبیدالله ابن زیاد رو بکشه، که وقتی که این کار رو نکرد اون کسی که اسمش شریک بود به او گفتش که به خدا سوگند اگر او رو کشته بودی امرت استوار و حکومتت برقرار میشد. دقت بکنید اینجا چند تا مسئله برای ما هم قابل درس هستش، درس گرفتنش خیلی خوبه. خب این میگه که آقا این کشته بود، درسته امر دستوار میشد، دشمنی هم نداشتی. عبیدالله هم که ابه میرفت شما باور کنید که اصلا حکومت یزید میپاچید از هم دیگه، خیلی مسائل اصلا تغییر میکرد، تحول پیدا میکرد. اما میخوایم بگیم که کشتن عبیدالله به چه قیمتی، یعنی آیا به هر قیمتی انسان میتونه این کار رو بکنه؟ مثلا من تو اون خونه برم پنهان بشم، بیام از به صورت اینکه مهمان هستم و مهمان دعوت کردم این کار انجام بدم؟ میگه پیغمبر این کار اجازه نداده، درست؟ یعنی این نوع ترور رو اجازه نداده. ما چه درسی میگیریم؟ ما درسمون این هست که آقایون جوانها، خانومهایی هم که در مجلس هستن دقت کنن، آقایون هم که حالا پا رو سن گذاشتن اونا هم دقت کنن، فرق نمیکنه. ببینید شخصی که ایمان میاره از زمانی که مصداق و مخاطب یا ایها الذین آمنو میشود، اینو من خواهش میکنم به من خوب دقت بکنید، توجهتون اینجا باشه چون جمله کلیدیه. از زمانی که یک شخص ایمان میاره و مؤمن میشه و مخاطب یا ایها الذین آمنو میشه، که اصطلاحا میگن مکلف به تکالیف شرعیه میشه، یعنی وقتی گفتن یا ایها الذین آمنو یعنی شمایی که ایمان آوردید، از این زمان به بعد دیگه دستش برای انجام هر کاری باز نیست، دیگه دستش برای انجام هر کاری باز نیست، به خلاف دشمنش و طرف مقابلش. طرف مقابلش اگر بی ایمان و بی دین باشد، او دستش برای انجام هر کاری باز، یعنی میتونن این کار بکنن. عبیدالله امان داد به مسلم ابن عقیل، به هانی ابن عروه، هر دو رو کشت. گفت من نمیدونم مثلا میذارم شما جنازهشون رو ببرید مثلا دفن کنید، تا چند روز نذاش جنازه اینا دفن کنن. به یکی گفتش که مثلا هانی رو به تو من میبخشم، یا چند تا دیگر هم کشت. حالا ما انشالله اگه برسیم اونا رو عرض میکنیم. هیچ کدوم و هیچ کدوم و هیچ کدوم از اینها رو به اون چیزی که گفته بود پایبند نبود و عمل هم نکرد، چون دستش بازه. انسان بی دین، انسان بی ایمان، دستش برای انجام هر خیانت، هر جنایت، هر خطا، هر ذنبی، هر گناهی، هر کار زشتی دستش باز. اما اون کسی که ایمان میاره، از زمانی که ایمان میاره دستش بسته است، هر کاری دیگه نمیتونه انجام بده. ولی لذا ببینید اینو در مسائل سیاسی هم بدونید، در مسائل اجتماعی بدونید. هی نیان جوونا مثلا میگن آقا فلان کس چرا مثلا فلان کار رو نمیکنه. آقا مگه فلان کس نمیده به تو خلاف اومده با موتور تو شکمت فوش هم بده؟ جوابشو بهش بده. بابا اون میتواند فوش بدهد. من اگر توی پای جلسه قرآن هستم، یا معلم قرآنم، یا دانشجوی قرآنم، یا مؤمنم، ایمان آوردم، سیامی بوشم برای امام حسین، من نمیتونم فوش بدم، من دستم بسته است. اگر فلان کس میاد آقا این داره اینجوری میکنه، خب شما باش زن و شوهر دعواشون میشه، میگه اون داره به پدر مادرت فحش میده، این پای تلفن داره به اون همچی میکنه، میگه تو هم به پدر مادرش فحش بده. خب اون بی ایمانه، بی دینه، دین نداره، حیا نداره، ایمان نداره. من اگر ایمان دارم دستم بسته است، من نمیتونم این کار انجام بدم. شما همینو بیاین، من دو تا مثال زدم چون وقتمون خیلی کمه، شما بیاین تعمیمش بدید در تمام مسائل اخلاقی، ببینید همینطور هست یا نه. شما اگه آدم مؤمنی باشی همه جا دستت بسته است، اگرم از دهنت در ای وقت یه کسی فحشت داد یا فحشی بهش دادی، بلافاصله باید استغفار کنی، زودی باید خود جمع جور کنی بره حلالیت بده. من به اون چی کار داری؟ شما مؤمن هست، شما مقبره تو بهش، میخوای از جهنم فرار کنی؟ شما شما نمیتونی هر کاری هر کی کرد شما بکنی. شما نمیتوانی به این شعر مزخرف که گفت خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، شما نمیتونی جامعه عمل بپوشونی. این مال بیدیناست. شما اگه مؤمن هستی باید ببینی همه دارن یه کاری انجام میدن، شما باید ببینی که شرعت، ایمانت، دینت، خدات، پیغمبرت، امامت بهت اجازه میده داخل این گروه بشی یا نه. اگه اجازه میده نه، همه اومدن نم تلگرام زدن، گروه درست کردن، فلان کردن، من همه گروه هاشون هم اینجوری، این عکس خوشو گشته، عکس خانومش هم گشته اینجا همه ببینن، مثلا فلان با عکس خانومونو، خانوم شما برو عکستو بذار اینجا. اون آدم دین نداره، حیا نداره. تو چی؟ تو اگه حیا داری، دین داری، ایمان داری، خب باید خودتو کنترل کن. اگه نه هیچ. شما اینجا خیلی ها اعتراض میکنن، میگن چرا مسلم بلند نشد؟ آقا میزدی میکشتیش، تک تموم میشد میرفت، تکلیف جامعه مسلمین را مشخص میکردی. نه امام حسین تو کربلا شاید کشته میشد، نه دیگه عبیدالله، نه دیگه یزید، کسی مثل عبیدالله داشت بذار فرم. بعد خیلی تغییر تحولات انجام میشد. اما مسلم اصلا برای چی داره قیام میکنه؟ خود امام حسین داره برای چی قیام میکنه؟ امام حسین داره قیام میکنه که نماز صبح قضا نشه، این داره حلیم هم میزنه بهش میگی نماز صبح قضا میشه، میگه مال امام حسین اب نداره، یه دفعه این مسئله نیستش، حلیم امام حسین داریم، یعنی حلیم از نماز صبح مهمتر هست. بهش میگن آقا این اصلا همش تو زیارت ها داری شما خطاب میکنی اشهد و انک قد اقمت الصلاه، تو نماز به پای داشت، این همشی میکنی. ما سر قیمه امام حسین بودیم دیگه، آقا رو برگردید تا ساعت 2 بس، میگه نماز مغرب عشا چیکار نتونستم بخونم دیگه، برای امام حسین بود. اصلا این راه رو داره عوضی میره، اصلا امام حسین توی مسیر دیگه است، این توی مسیر دیگه است. مسلم ببینید اینها رو داره به ما میآموزه که ما میخوایم بر علیه عبیدالله قیام بکنیم، عبیدالله رو نابود بکنیم، بکشیمش، اما به هر قیمتی. چی؟ بله؟ نه، به هر قیمتی نه. من اون مهمان الان اومده اینجا بدون سلاح، اومده مهمان، اومده خونه بنده خدا، من با سلاح، این درست نیست، من پشم بکنم. آقا به قیمت کشته شدن تموم میشه ها، حالا بش، من میرم میجنگم، اگه تونستم از خودم دفاع میکنم، نتونستم کشتم منو کشتم. من مسلم ابن عقیل، من حسین ابن علی، من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مجمعین، همه و همه برای این اصلا اومدیم که اومدیم بگیم اون چیزی که پیغمبر فرمود بو استل و تم من مکارم الاخلاق، ما اومدیم اون اخلاق رو در بین این مردم جا بندازیم، اخلاق اسلامی بگیم این هست. وگرنه اگه اومدیم ما در بین مردم من مسلمان مؤمن شیعه سیاپوش دروغ گفتم، از پینوکیو هم بیشتر دروغ گفتم، تو اتریش از من بیشتر راست گفت، خب من خب چه فایده ای داره این کار؟ آخه چه فایده ای داره این کار؟ من هبیان بشینم تو صفحه تلویزیون تو چشم مردم نگاه کنم و دروغ بگم، خب این چه فایده ای داره آخه؟ این اصلا با اهداف امام حسین و مسلم ابن عقیل اینا اصلا همخوانی و سنخیت نداره. این حالا مسائل اخلاقیش، مسائل اعتقادیش هم همینطور، مسائل اجتماعیش هم من مصادیق نمیگم چون فرصت نداریم، همین مقدارم زیاد صحبت کردم در این زمینه، چون مهمه. آقایون جوانها عادتتون رو تغییر بدید، روشتون رو حسینی واقعی بکنید. روش امام حسین سر تو دیگ کردن و هی نمیدونم خورش هم زدن و حلیم هم زدن و آش هم زدن و هی گوشه خیابون رو ببندیم چای بدیم، نه اینها نیست، به خدا نیست، روش اینا نیست، اصلا چیز دیگریست. نذارید این تحریفات بیاد و کار ما رو از ریشه خراب بکنه. همین مقدار که ضرر کردیم بس، جلوی ضرر هر وقت بگیریم فایده است. حالا تو مسائل سیاسی هم همینطور، فلان جوان درست هم میگه، از راه رسیده، خوب نمیدونه بنده خدا چی میگه، منم تا یه حدی میدونم، شما هم تا یه حدی میدونی، اونم از راه میرسه همچین کنه، میگه آقا رهبر انقلاب چرا فلان کارو نمیکنه؟ بابا رهبر انقلاب جلو مخالفش نمیتونه هر کاری که مخالفش میکنه اونم انجام بده، چون اون متدین مؤمن مسلمان شیعه است، پیرو امام زمانش هست، مخالفش این حرفا سرش نمیشه. ولی تو شما میگه آقا چرا این کار کرد، رهبری این کار نکرد، اون رهبری این کار نکرد بنگه دستش بسلت، مثل مسلم ابن عقیل هر کاری رو نمیتونه انجام بده، هر کاری رو نمیتونه انجام بده. بعد ببینه کار شرعی دینی اسلامی چیه اون کار رو انجام بده. این حالا قابل بحث ها، خودشا قابل بررسی، چون میدونم بلافاصله تو اصفهان یک سری سوالاتی پیش میاد، اینا قابل بحث، زمانش که برسه انشالله بعضی اینا رو کالبد شکافی میکنیم و صحبت میکنیم. این یک مطلب اخلاقی بود، یک صلوات بفرستید. به هر حال عبیدالله رفت در کاخ خودش و عرض به خدمتتون این که اونجا فهمید که اینها طرح ترورش رو ریخته بودن. خب کاری که کرد این هستش که داستان دیشب رو براتون تعریف کردیم، یعنی هانی رو خواست با اون وضعیت. عرض به خدمتتون که البته این مطلب ناگفته نمونده که حالا ما دیشب گفتیم، چون داستان هانی بود به شهادت هانی هم اشاره کردیم، ولی هانی دقت داشته باشید که بعد از مسلم ابن عقیل سلام الله علیه گرفتار شد. خود مسلم کار از این که آمد تو شهر کوفه، باز مردم با او بودن، همه اینها درست، همه اینها انجام پذیرفت، ولی کارش با اون داستانی که تعریف کردیم و تحلیلایی که کردیم، کار مسلم به جای رسید که کم کم رفت از خانه مختار ابی عبیده ثقفی، رفت داخل خانه هانی ابن عروه. از داخل خانه هانی ابن عروه وقتی که مسلم دید که هانی رو خواستن و در قصر گرفتار شده و این برنامه ها پیش آمده، مسلم نوشتن که اونجا فرمان حمله به مقر عبیدالله رو صادر کرد، اینه به دارالاماره رو صادر کرد. حالا تو دارالاماره چند نفر بودن؟ همون تعداد نفراتی که عرض کردیم، یعنی بین 50 تا 200 نفر. حالا دقت کنید ببینید این 50 نفر تا 200 نفر که داخل قصر عبیدالله هستن، عبیدالله از اینها چگونه استفاده کرد؟ خب مردم رو مسلم آماده کرد برای قیام، بهشون یک پرچمی داد، کسانی که حتی پرچمدار قیام مسلم ابن عقیل بودند، من اسامی بعضیاشونو میخونم ببینید، یکیشون حبیب ابن مظاهر هست که بعضیا میگن حبیب ابن مظاهر، یکیشون مسلم ابن اوسجه هست، این هم یکی از فرماندهان خود مسلم بود. مسلم گفت با این چند هزار نفر، حالا 1000، 2000، 3000، 4000، بعضی بیشتر از اینها نوشتن تعداد رو، تا 10000، 12000 نوشتن، نوشت که آقا برید قصر رو محاصره کنید، یک شعار هم به اینها گفت، این شعار رو هم بدید که شعارشون هم این بود که یا منصور امت، یا منصور امت. تو همین فیلم مختارنامه هم که نشون میداد این شعار رو سهمی دادن که از همین تاریخ نشأت گرفته، یعنی که ای کسی که یاری شدی از جانب خدا، دشمنت رو بمیران، بکش او رو، با این شعار برید. اینا هم این شعار رو دادن، رفتن جلوی در کاخ جمع شدن، محاصره کردن کاخ. کاخم کاخ عبیدالله یک درهای، یه در مخفی هم از پشت کاخ داشت، حالا یا اینها میدونستن یا نمیدونستن، این از اونجا بعضی رو میفرستاد میون مردم، از این حالا یا 50 نفر یا 200 نفر نهایت استفاده رو کرد عبیدالله زیاد. از این 200 نفر یا 50 نفر، شما گفتیم روایتی 50 نفر، روایتی 200 نفر، نهایت استفاده رو کرد. اما این ور قضیه، کسانی که حمله کردن، یعنی رفتن محاصره کردن کاخ عبیدالله رو، از تعداد جمعیت زیاد خودشون نتوانستن آنچنان که شاید و باید استفاده کنن. من یه تیکه میگم، یادتون باشه اینجا یه تحلیل خیلی جالبی داریم که باید حتما اون تحلیل رو حفظش کنیم و روش کار بکنیم. عبیدالله اینا رو جمع کرد، تمام اونه که باش بودن تو کاخ، گفت از این در مخفی میرید بین مردم پخش میشید، وقتی که پخش شدید یه عدتون میگید سپاه شام در راه هست داره میاد، یه عدتون دیگه میگید که آقا برای چی دارید خطبه بخونید برای مردم، که برای چی دارید خودتونو میکشید، خودتونو اسیر میکنید، حیران و سرگردان میکنید، اینها کف رو آب این قیامی که اینا کردن، عبه میره شما بیچاره میشید، مقرریتون رو قطع میکنن، پدر مادرتون رو میگیرن اونجا زندانی میکنن، هر مردی تو خونتون باشه اسیر میکنن و قص علی هازا. اینا آمدن بین مردم این کار رو کردن. شما ببینید نتیجه به چه صورت شد. من اینو برای شما میخونم. نوشته که عبدالله ابن خازم یک فردی است که این خودش از افراد مسلم ابن عقیل سلام الله علیه بود. میگه من دیدم که اونایی که تو قصر عبیدالله بودن از قصر اومدن بیرون بین مردم برای متفرق کردنشون اومدن حتی پیش ما با ما هم صحبت میکردن. میگفت یکیشون میگفت سخنشون این بود، میگفتن ای مردم به خانواده های خود بپیوندید و به سوی شر شتاب نکنید و خود را به کشتن ندهید. همکنون سپاهیان مجهز یزید از شام در راه هستند و امیر عبیدالله ابن زیاد با خدای خود عهد کرده که اگر جنگ با او را ادامه دهید و مقاومت کنید تا همین شامگاه به خانه های خود بر نگشته اید دودمانتان را از مقرری بیت المال محروم کند و جنگجویانتان را بدون حقوق و مزایا به جنگ های اطراف مرز شام بفرستد. یعنی تبعید کنه به سرحدات، یعنی به جاهایی که خیلی خشک فلان مشکل فلان به اونجا تبعید بکنه. بیگناه را به جرم خطاکار و حاضر را به جای غایب بگیرد تا هیچ کس از اهل سرکشی که سرکشی کرده قیام کرده تو قیام کرده نماند مگر اینکه نتیجه کار خیش را ببیند. این رو بین مردم شروع کردن از این صحبت ها گفتن. میگه انقدر این کار رسانه‌ای که ما امروز بهش میگیم رسانه‌ای تبلیغاتی، اینا رو خوب دقت کنید، نگید من دارم وقت شما رو میگیرم داستان دارم تعریف میکنم. امروز که من دارم میگم مال چند سال پیشو دارم میگم برای شما و اینا اثر گذاشته. بارهام برای شما من تعریف کردم عبیدالله ابن زیاد شما بگو 200 نفر، از این 200 نفر چند نفر انتخاب کرده از در مخفی فرستاده داره کار تبلیغاتی مبتنی بر کار روحی روانی داره روی مردم انجام میده. خب نتیجهش حالا ببینید چه نتیجه میگیره. همین کار رو سالهاست که قبلن هم من برای شما گفتم دارن شبکه‌های ماهواره‌ای دارن انجام میدن. یک دقت بکنید، سایت‌های بیشماری دارن بر علیه تشیع این کار انجام میدن. دو، علمای بظاهر دینی خود فروخته به انگلیس و آمریکا بر علیه تشیع دارن انجام میدن، اما هیچ وقت نمیان بگن مرگ بر شیعه، که میرن به زن پیغمبر فحاشی میکنن. هیچ وقت نمیان بگن مرگ بر شیعه، که با لباس همون روحانیت و اینا میان کسانی که لباس روحانیت به تن کردن خیانت به اسلام و تشیع دارن میکنن. این سه. چهارم، با روزنامه ها داخل هر کشوری که آمریکا، اسرائیل، انگلیس اینها خواستن پیروز بشن، یکی از کسانی که خیلی به اینها خدمت کرده و کار اینا رو، جاده اینا رو آسفالت کرده، سهل آسون کرده کار اینا رو، روزنامه ها بود. شما تو همین مملکت خودت همین چند شب پیش دیشب داشت تلویزیون نشون میدن، گویا یه نفره، اسمم حالا من نمیارم، به اسم یک کسی رفته توی شبکه، اسم شبکه هم نمیاریم، شبکه منحرفی هست، مصاحبه کرده به هوای این که چون ضد نظام جمهوری اسلامی و ضد این انقلاب و اینها بوده، رفته مصاحبه کرده، اونا گفتن حالا یه چیزی بگه که خب دلخوش اونا باشه بر علیه کشور و فلان اینا. اون اتفاقا اومده از ایران دفاع کرده، گفته آقا ایران کشور مقتدریست، ایران فلانه، ایران بره. مجری پریده وسط صحبت ها این گفته که آقا ما تو رو آوردیم اینجا که مطلب دیگه ای بشنم. شما گفته نه من حالا بهتون میگم که اینها اگر بتونن حریف این تحریم ها بشن اتفاقا کشور بیشتر به اون شایستگی هاشون اضافه میشه و قصه لازم. روزنامه دولتی ایران تو همین کشور خودم، که این روزنامه ایران چندین ساله که روزنامه هر دولتی است که سر کار میاد، ورداشته پریده به این یارو که حالا این ضد انقلاب بوده اونجا دفاع کرده از ایران، به این پریده که تو چرا از ایران دفاع کردی؟ روزنامه که پول بیت المال داره میخوره.
او یکی روزنامه های دیگه هم هر کدوم شما خیال میکنید روزنامه های دیگه که هستن، حالا من همشون شما تو دکا چون یه روزنامه حالا دولتی است من اسم آوردم اینجا گفتم، روزنامه های دیگه همه ببین اصلا روزنامه های دیگه انگار انقدر بعضیاشون شیفته دشمن هستن، کشته دشمن هستن، مرده دشمن هستن که اصلا دشمن نیاز نداره به این که حمله بکنه به سرحدات کشور ایران و بیاد اونجا بجنگه با ایران. میگه اینا هستن بیشتر از ما دارن کار میکنن. و خیلی جالبه که یکی از اعضای هیئت آمریکایی گفته بود که اینها بیشتر از ما دارن برای اینکه ما بیایم تو این کشور جابهایی پیدا کنیم، اینها رو فلان کنیم فلان کنیم، دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن. چه آدمهای خوبی هن، اینا رو هواشون رو داشته باشی. این کارو الان دارن انجام میدن. این چهار تا پنجمیش هم شما بگیر، هر نوع رسانه ای، هر نوع وسیله ارتباط جمعی که در دنیا هست، شما میگه آقا تأثیر نداره ما سیاه پوشیدیم اینا. من تأثیراتشو دیدم، من دیدم یه دکتر این مملکت بسیار حاضر و ماهر نگاه تو چشم بیمارش میکرد، میگفت بیماری چی هست. متخصص اطفال، یکی از همین رسانه ها که چند سال پیش 2000 سایت آمریکا، اسرائیل، انگلیس، کشورهای اروپایی درست کرده من بر علیه شیعه، فقط تخصصشون هم در این زمینه بود، فقط بر علیه امام زمان علیه السلام، 2000 سایت اینا شبانه روز میکویدن، حالا هم تعدادشون بیشتر شد، همم هم دارن بودجه میگیرن دارن کار میکنن. اینا چیکار میکردن؟ اینا جاده ها رو همه رو آسفالت کنن. شما میگی تأثیر نداره؟ این متخصص اطفال اومد پیش من نشست، صحبت شد، یه خود بنده خدا هرس خورد، جوش خورد، اینا سر یه مسئله بعد هم همچی صحبتی شد راجع به امام زمان اسلام صحبت شد. گو امام زمانی در کار نیست. گفتم شوخی میکنی؟ گو شوخی ندارم. 11 امام درست، امام حسن عسکری علیه السلام فرد بچه‌ای اصلا نداشته که کیاکه کتاب نوشته کار کرده، من شنیدم فلان، که امام عسکری اصلا بچه‌ای نداشته، بچه دار اصلا نمی‌شده که بگیم امام زمانی در کار. اینا بی خودی است، بعدم دلایل بی خودی. من به این گفتم خب حالا اب نداره، تو عصبانی هستی، تو عصبانی هستی، من بهت زنگ میزنم میگم یک غیر این کتابا، این کتابا رو مطالعه کن. 24 ساعت بعد سکته کرد، مرد. من یاد این حدیث افتادم، من انکر القائم و من ولدی فقط انکرنی. پیغمبر فرمود هر کس امام زمان اصلا منکر بشه، منو منکر شد، اصلا فاتحه تموم شد. بی ایمان به امام زمان از دنیا رفت. شما میگه تأثیر نداره؟ مگر لباس سیاه میتونه جلوی عقیده انحرافی رو بگیره؟ بچه شدی مگه شما؟ لباس سیاه به جای خودش خیلی خوبه، ولی جلو عقیده منحرف رو گرفتن با تکبیر غلیظ گفتن تو نماز جمعه و یا پای سخنرانی نشستیم، یکی از اون میگه تکبیر، بیرش هم خیلی غلیظ و شدید بگه، شما میگه دیگه خب الحمدلله مشکلات اقتصادی حل شد، مشکلات اعتقادی هم حل شد، دیگه این ماهواره ها هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نه آقا اینجور نی، باید با برنامه به جنگ اینها رفت، باید برنامه داشت، وگرنه نابودمون میکنن. هست و نیست جوان شیعه ما رو عبه میارن، تموم میشه میره. شما همین چیزایی که اندن کنار خیابون زدن چایی دارن میدن، الان خوبه فردا خوبه پس فردا خوبه، مثلا میگی پس اون فردا خوبه، حالا مثلا شما میگی اینجوری. حالا ببین پشت این قضیه، مگه خدا یه لطفی بکنه پشت این قضیه چیه؟ چند سال دیگه ببین همه را تو حسینیه ها و مساجد میارن، همه میرن تو خیابونا، زن و مرد قاطی با موتور اونجا دارن میرن، همه دارن چایی میخورن. یعنی تموم شد رفت. از امام حسین فقط چای خوردن مونده کنار خیابون، شربت خوردن مونده کنار خیابون، همه باید وایسن اون ماشینشون جا بیان یه شربت بودو بودو بگیرن ببرن، بعد یک کم با موتور بزنه به این، دو تا شل بشن، دو تا فشل بشن، سه تا جنازه تحویل بدیم، قطعه 400 بیزرا پر بش. آقا این از امام حسین نشو، این کارهایی است که دقت باید کرد، جوونها باید حواسشون جمع باشه. هر کاری که هر اسمی دشمن روش گذاشت، آقا این اسم مذهبی اسلامی، الهی قربون این علم امام حسین برم، الهی قربون کتل امام حسین برم، الهی قربون سیاهی، خب اینا خیلی خوب، ولی یه وقت پس و ورای این حرفا چی هست؟ شما با یک سری رسانه های داخل خود کشور الان روبرو هستی که داره رو مغز و روح و جسم و همه چیه من و شما داره کار میکنه و مسئلهش هم مسئله نظام و دولت و اینا نی، دولت که اصلا نیاز نداره کسی ساقطش بکنه، همین وضعیت که داره میره جلو معلوم نی بمونه اصلا. دولتی هدف شیعه است، هدف تشیع هست، هدف اسلام هست. دولت کیه؟ دولت یه تعداد افرادی درست شده که نصفی شاید اینا، حالا ما همشون نمیدیم، نصفشون شاید بچه هاشون تو خارج، خودشون هم همه چیزاشون آماده است، دو تابعیتی هم بعضی هاشون، همه تا اتفاقی بیفته زودی مثل زمانش رو بردارن ساکشون رو سوارشن رو برن. دولت یعنی این. ولی مسئله سر اصل اسلام و تشیع هست، اون داره صدمه میبینه. باید حواسشون جمع بشه هر چی به اسم اسلام اومد جلو شما بگه آقا اینجا آقا چرا این فلان کس اینجوری نمیکنه، چرا اون کس اونجوری نمیکنه. دشمن شبانه روز داره نقشه میریزه، ما داریم چیکار میکنیم؟ ما میریم عوضش توی خیابون 5 ایستگاه میزنیم، این لوله ها هوا میکنیم، یکی شربت همه باید بخورن، نخوری نمیشه. از جلو طرفو گرفتم شو بگی شربت بگی بابا نخوری نمیشه، یه وقت میمیری باید بخوری این شربت. ما هم داریم اینجوری مقابله میکنیم، این شد مقابله، این شد مبارزه، این جلو تهاجم، اینجوری میتونی بیستی؟ اون هم داره، دشمن هم داره کار خودشو انجام میده خیلی راحت. البته یه چیز اینجا به شما بگم ها، یه چیز اینجا به شما بگم تو پرانتز، اگر منم اینو نگم به شما خیانت کردم. اون کسی که من و شما خواب هستیم، خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، وقتی جریان طبس به وجود اومد، حضرت امام رحمت الله علیه به ایشون فرمود شما برو بالا منبر صحبت کن. خیلی هم خوششون نمیمد، همینه که الان اصلا سر کار اصلا بعضن خیلی خوششون نمیمد. ایشون رفت بالای منبر، امام نشسته بود، همه بزرگان هم نشسته بود، گفت آقا هواپیماهای آمریکایی آمدن در صحرای طبس، ارتش خواب، سپاه خواب، مردم خواب، همه لشکریان و کشوریا همه خواب، امام هم خواب، اون کس که بیدار بود خدا بیدار بود. امام خیلی ازش تقدیر کرد. مسئله همینه، جلو حضرت امام اینو مطلب بالا منبر گفت، امام هم خواب، همه خواب، راست هم میگو همه خواب. اونی که باید گفت نباید توش خیانت کرد اینه که اون امام زمانی که توقیع فرستاد برای شیخ مفید، گفت فرمود که اگرچه شیعیان این کار رو انجام میدن، ولی ما با همه این احوالات شیخ مفید بهشون بگو ما فراموششان نمی کنیم، اگر دستمون رو از پشت اینها برداریم دشمنان ما تیکه تیکهشون میکنن. اون کسی که نگهدار هست، یه وقت خیال نکنید وزارت اطلاعات هست، حفاظت اطلاعات سپاه هست، نمیدونم کی، اون نگهدار حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه است. بله، این اون حضرت، هر چی ما فهمامون رو کله هم بذاریم، فهمامون به اندازه ناخون کوچیکه امام زمان علیه السلام هم نمیشه. اون حضرت اینو متوجه است که این ملت و این شیعه، همین معذرت میخوام اینجوری میگیم، ضبط هم داره میشه، اونام که از طریق ضبط میشنون منو ببخشن، همین شیعه درپیتی، همین شیعه درپیتی رو حضرت سلام الله علیه میبینه که چقدر دشمن داره. اروپا دشمنشه، آمریکا دشمنشه، اسرائیل دشمنشه، انگلیس دشمنشه، آل سعود روزی 9 میلیون بشکه نفت داره میفوشه، اصلا از بودجه هر ماهی، من قبلا بود میگفت هر روزی رسونده بود به این چی، من میگم هر ماهی میگفت 1 میلیارد دلار فقط گذاشته کنار حساب رو، یه پسنداز باز کرده گذاشته اون تو فقط برای مبارزه با شیعه، فقط. امام زمان هم اینا رو داره میبینه، حضرت میفهمه اینا رو، من و شما میفهمیم، حضرت که خدای فهم تو این زمینه هست متوجه نمیشه اینا رو. بله، اما باید ما دقت کنیم، اون بزرگوار در جاهای دیگه هم فرموده که این کمک کردن و اینها اینها یک شرایطی هم داره. اگر میخواید این سختی ها کاهش پیدا کنه، باید شما هم درست عمل کنید. به هر کسی رأی دادن، هر کسی رو چپوندن تو مجلس، تو شورای شهر، بالای اریکه قدرت که بشینه رئیس دولت بشه، هر چی دلش میخواد بگه بگه، بعدم حالا بمونه توش، بیاد هی بگه آقا بیا مثلا مام بشینه، بگیم آقا وقتی گیر میکنه هم چی کنیم، بگیم آقا رهبر بیاد یه کاریش بکنه، یه کودتایی بکنین، چی آقا نمیگه مملکت قانون داره. ما اگه می‌خواستیم اینجوری نشیم، کارو یکی دیگه خراب کرده، خودش باید با دست خودش درست کنه. نمیتونه استعفا بده بیرون، هر وقت استعفا داد رفت، یکی میاد جاش میشینه میگه، یکی میاد قانونم میشینه میگه آقا بیاین اداره بکن. این که یکی دیگه بیاد به زور از این بگیره، این که میشه کودتا و استبداد و اختناق و دیکتاتوری. که ما این وسط چه وظیفه داریم؟ ما باید حواسمون جمع کنیم. یکی اگه اومد اوورت شروع کرد دروغ گفتن به ما، خب وقتی به این رأی ندیم، انتقادهای خودمون رو دائما اینها رو منتقل بکنیم، بگیم، هی نگیم که آقا یه نفر مملکت رهبر داره، رهبر خودش درست بکنه. نمیشه، امام زمانم باشه این کار نمیشه که. باید امام زمانم از ما خواسته در توقیعاتی که حضرت داره که ما یاری باید بکنیم، بشینیم حواسمون جمع باشه. این رسانه مال کجاست؟ این روزنامه مال کجاست؟ داره چه خطی رو الان داره ترویج میکنه؟ داره چی تو گوش جوانهای ما داره میکنه؟ سایت ها دارن چیکار میکنن؟ ماهواره ها به نفع ما هستن؟ ما که تونتون بعضی ها میریم ماهواره میخریم میزیم تو خونمون، خب از جوانمون چه توقعی داریم؟ از دختر بچه‌مون چه توقعی داریم؟ واقعا این داره ماهواره رو نگاه میکنه، خب این الان 6 سالشه، این بشه 9 سالش، دیگه نمیشه کنترلش کرد. اینا هم امام زمان از ما توقع داره. والا شما بگی که آقا همینجوری بیال خیاب، ما نشستیم بالاخره یه سیاهی میپوشیم، یه دونه کنار خیابون چای میدیم برای امام حسین، یا ابا عبدالله ما چای برات دادیم، نوکرت هم هستیم، حضرت به شما داره میگه من نه نوکر میخوام نه چای بده میخوام، یه خود عقلتون رو به کار بندازید، درست فکر کنید، درست تفکر کنید، ما رو یاری بکنید، ما هم شما رو یاری میکنیم، شما ما رو فراموش نکنید، ما هم شما رو فراموش نمیکنیم. مطلب آخرش این دو توقع داره امام زمان از ما که اگر ما یه جایی رسیدیم مثل حالا رسیدیم، میبینیم که ما واقعا یه جایی کاری از دستمون بر نمیاد، فرمودن بیاین توسل پیدا کنید به امام زمان نرسیم. هر روز توسل پیدا کنید. چند تا از این دعاهای توسل به امام زمان نرسیم تو مفاتیح من و شما میریم بخونیم هر روز، یه توسل به امام زمان پیدا کنید. آقا باز اینجوری شد، ما هم توش موندیم، ما هم واقعا کاری از دستمون بر نمیاد، بیکاری زیاد شده، بیاری زیاد شده، بیغیرتی زیاد شده، مثلا بیدینی زیاد شده، آدمای خائن زیاد شدن، نفوذی زیاد شدن، فلان شد. ما هم اینقدر کار از دستمون بر نمیاد، ما داریم انجام میدیم، بقیه‌اش هم از دستمون بر نمیاد. شما توسلتو پیدا کن ببین نتیجه میگیری یا نه، این کارو کردی؟ پس ببینید این حرفا رو که زدن، حالا نتیجه این حرفایی که عبیدالله توسط این کارهای ما بهش میگیم رسانه‌ای که انجام داد چه نتیجه‌ای گرفت، دقت در این نتیجه کنی. میگه دیگر سران شهر هم که با عبیدالله بودن همین سخنان رو گفتن، اینها موجب پراکندگی مردم شد. راوی میگه من خودم دیدم زنان میومدن، نقش زنان در اینجا مؤثره ها، میگه زنا میومدن، یه زنی میومد دست پسر یا برادرش رو میگرفت، بهش میگفت بیا بریم، مردم به جای تو هستن، همش که تو نباید باشی. که حالا به جوانه من میگم چرا نمیایید یه کلاس قرآن؟ میگه راستش مادرم همش کرد، همش که تو. به طرف میگم چرا نمیایید کلاس تو بر کردی تدریس میکردی میره؟ میگه زنم بهش گفت همش که تو نباید تدریس قرآن کنی، بذار یه خوردم یکی دیگه بکنه. یعنی یهو رها کن کارو. بعد میگه گفت که مردم به جای تو هستن. آقا دارم از 1300 خورده سال پیش دارم میخونم، مال حالا نیستا. گفت مردم به جای تو هستن، نیازی به کمک تو نیست. مرد میومد، راوی میگه دست فرزند یا برادر خودش رو میگرفت، بهش میگفت فردا سپاه شام میرسه، تو رو با این جنگ و بلوا چه کار، بیا از معرکه دور شو. میگفت کار به جایی رسید، مسلمی که اومده بود با سینه ستب شده جلوی اینا وایساده بود، کم کم از خانه هانی ابن عروه آمد رفت، دید اینا پراکنده شدن، رفت نماز رو تو مسجد خوند، نماز رو، نماز مغرب عشا رو خوند تو مسجد، تعداد مثلا 100 نفر باش بودن نماز، نماز عشا شد تعداد 30 نفر، بعد نماز عشا شد 8 نفر، آمد از در مسجد بیاد بیرون، دید همه یواشکی کفشا رو ورشتن به فرار. فردای اگه زنده باشیم برای شما عرض بکنیم که تک و تنها با 12,000 تا آدم جلو 200 نفر عبیدالله ابن زیاد مسلم کم آورد، چون اینا آدمایی نبودن که عقلشونو به کار بندازن، فهمشونو به کار بندازن. بعد اگر زنده بودیم برای شما بگیم شریح قاضی کی بود و چه نقشی اینجا ایفا کرد. شریح قاضی یعنی عالم به ظاهر دینی خودفروش، کسی که عمامه پیغمبر به سر داره، مثلا عبا و لباده و فلان اینام داره، ولی خودفروش و دین فروش هست. اینها خطرشون از هر کسی و از هر ناکسی بدتر است. به شما اگه زنده بودیم به شما بگیم که ایچی کار کرد، عبیدالله چگونه از این استفاده کرد برای اینکه انقلاب مسلمو داغون کنه، و داغون هم کرد، از بین برد یک عالم دینی، یک عالم به ظاهر دینی که قاضی القضات بود. این هم رو تاریخ برای شما بخونیم، انشالله فردا ببینیم که بتونیم این رو جمع‌بندی کنیم و تحلیل‌های این قضیه رو خدمت شما بگیم. عذرخواهی میکنم اگر امروز از تاریخ کمتر خوندیم، زیادتر صحبت دیگه کردیم، برای این که حدیث زیاد داریم. همه شما که اینجا نشستید مسئولید، منم هم همینطور. نباید چیزی رو که میدانیم کتمان کنیم، اگر میدانیم باید بگیم، وظیفه گفتن داریم، باید گفت اون چی که میدونیم درست خدایی پیغمبری هست، باید گفت. هی بگیم که نه ما نگیم، رهبر داره مملکت، رهبر میگه، مراجع بگن، این حرفا همش حرفای غلطی است. تمام فرد اعضای مسلمین باید حرفی که میدونن درسته، دانشی که دارن در اختیار دیگر افراد بگذارن، وقتی یقین دارن که این حرف درست. منم به سهم خودم باید این کارو انجام میدادم و احساس میکنم که مطالبی که گفتم انشالله مفید فائده باشه و شما برای دیگران اینها نقل بکنید. یک صلواتی بفرستید.